18 در ایران هست. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما رو در این عصر جمعه 25 خرداد 1403 پذیرا باشید شنونده گرامی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات جهان سیاست و فرهنگ و ورزش براتون بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اخیر خود در ایتالیا با هشدار به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر تعهداتشان در جلوگیری از امکان دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اخیر سران گروه 7 درباره ایتالیا که آسوشیتد پرس میگوید نسخه ای از آن را دیده، قید شده که اگر جمهوری اسلامی ایران موشک‌های بالیستیک و فناوری‌های مربوط به آن را به روسیه منتقل کند، گروه 7 به شکل سریع و هماهنگ در قالب اعمال اقدام‌های تنبیهی شدید واکنش نشان می‌دهد. در این بیانیه همچنین گفته شده که گروه 7 آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه فعالیت‌های به نوشته این بیانیه مخرب و بی‌ثبات کننده در منطقه است. ابراز نگرانی از ادامه نقشه خلاف حقوق بشری در ایران از دیگر مواردی است که در بیانیه گروه 7 به آن اشاره شده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که توسعه برنامه هسته‌ای حکومت ایران اهداف صلح‌آمیز معتبر ندارد. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد دستگاه‌های سانتریفیوژ بیشتری در دو سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کند. متیو میلر خواستار همکاری کامل حکومت ایران با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تاکید کرده که در صورت خودداری جمهوری اسلامی ایران از این اقدام، ایالات متحده و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. تهران تا کنون دلیل نصب تعداد بیشتری از دستگاه‌های سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده است. اما جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عقب نشینی کامل ارتش اوکراین از 4 منطقه را پیش شرط آغاز گفتگوهای آتش بس اعلام کرد. دقایقی پس از انتشار پیش شرط روسیه، دبیر کل ناتو این درخواست پوتین را پیشنهادی برای تجاوز و اشغال بیشتر توصیف کرد. وزارت خارجه اوکراین هم این پیش شرط را به شدت رد کرده و گفته هدف پوتین منحرف کردن افکار عمومی است. پوتین همچنین گفته که اگر اوکراین از عضویت ناتو صرف نظر کند، گفتگوهای صلح میتواند سریع آغاز شود. پیش شرط های پوتین یک روز پیش از آغاز نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس و همزمان با برگزاری نشست سران گروه 7 در ایتالیا مطرح شدند. قرار است فردا شنبه رهبران و نمایندگان 10 کشور جهان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین در نشست دو روزه‌ای در سوئیس شرکت کنند. روسیه به این گرد همایی دعوت نشده و چین هم در آن شرکت نمی کند. به دنبال افزایش تنش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان، شامگاه پنج شنبه و امروز جمعه هم حمله های متقابل بین دو طرف ادامه پیدا کرد. آژانس سرویس های اضطراری اسرائیل از پرتاب چند موشک به شهر مرزی کریات شیمونا خبر داده و گفته این حمله ها تا کنون تلفات جانی نداشته ولی به ساختمان ها آسیب وارد کرده است. شامگاه پنجشنبه هم بمباران خانه‌ای در منطقه مرزی لبنان به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن دست کم 7 تن منجر شد. از سوی دیگر جمعه یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پیشنهاد فرانسه برای تشکیل یک گروه تماس را رد کرد. آقای گالانت گفته در حالی که ارتش اسرائیل برای دفاع از مردم اسرائیل می‌جنگد، فرانسه سیاست خصمانه ای علیه اسرائیل در پیش گرفته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرده برای کاستن از تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان گروه تماسی با شرکت آمریکا، فرانسه و اسرائیل تشکیل شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از بنیامین صدر و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما در اختیار شماست، آدرسش هست radiofarda.com. از جمله یکی از تازه‌ترین خبرهای وبسایت ما درباره قطع شبکه آب و ناپدید شدن چند نفر در پی وقوع سیل در چند استان ایران هست. از جمله پس از بروز سیل در جاده چالوس میتونید این خبر رو در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه بکنید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، در این مجله میپرسیم علی باقری کنی در سفر به اقلیم کردستان عراق به دنبال چیست؟ غزه، وضعیت بشری، ایران و بسیار بیشتر، غایب بزرگ بیانیه گروه هفت موضوع سقط جنین است. هواداران آلمان و اسکاتلند در مونیخ کمتر از 5 ساعت دیگر یورو 2024 آغاز می شود. یکی از ثروتمندترین انسان‌های روی زمین ایلان ماسک حالا به دنبال افزایش پاداش خود به 56 میلیارد دلار است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش تا 18:30 دقیقه همراه ما باشید. نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران برنامه‌های خودشون رو میان و در صدا و سیما تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران ارائه میدن و در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحبت میکنند و وعده هایی میدن. درباره همه اینها از مهدی بیگی بشنوید.
مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران قرار است از 28 خرداد آغاز شود. آنها اما در 4 روز گذشته از برنامه‌های خود برای دولت آینده صحبت کردند. روز پنجشنبه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت کردند و وعده‌هایی هم به مردم دادند. این وعده مصطفی پور محمدی در مورد رفع فیلترینگ اینترنت:
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
آقای پور محمدی در حالی این وعده را داده که پیشتر خودش تلویحاً فیلترینگ را تأیید کرده و گفته بود همچنان که بزرگ راه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد. ایران از کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند. دسترسی کاربران به بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور مسدود شده است. همزمان با وعده مصطفی پور محمدی برای رفع فیلترینگ، محمد باقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات از سختگیری و نظارت بیشتر بر فضای مجازی در دولت مورد نظرش صحبت کرد.
حتما باید حضور قدرتمندانه و مؤثر و حکمرانی در فضای مجازی باشه، وگرنه حتما ولنگاری اتفاق میفته. هیچ کجای دنیایی هم نیست که اجازه داده باشن حکمرانی در فضای مجازی نباشه.
علیرضا زاکانی شهردار تهران دیگر نامزد انتخابات از مشکل مسکن و همکاری او با ابراهیم رئیسی برای تأمین مسکن برای مردم در 2 سال گذشته صحبت کرد.
کاری رو که ما با دولت جناب آقای رئیسی انجام دادیم این بود که میشه این گره زندگی مردم رو باز کرد. این ظلمه که بیش از 50%، 55% از سبد خانوار هزینه هایی که هستش معطوف به حوزه مسکن بشه. دیگه برای کسی داشتن مسکن یه رویای قابل دستیافتن نباشه.
پیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. بی‌ثباتی بازار ارز از بزرگترین مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران بوده است. سعید جلیلی روز پنج شنبه گفت که او و همکارانش بازار ارز را بررسی کردند و اشکالاتی را پیدا کردند و می‌خواهند به طور ریشه‌ای آنها را برطرف کنند.
اگر مثلا صحبت می‌کنیم از اینکه بازار ارز باید سامان پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، یک لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما باید مشخص باشه مصارف ارزی چیه و منابع ارزی چیست و چی رو می‌خوای، چگونه تخصیص بدهی، اولویت‌ها چیست که بازار بتونه اون آرامش خودش رو پیدا کنه و پیش قابل پیش بینی باشه.
البته آقای جلیلی راهکار مشخصی را برای رفع مشکلاتی را که پیدا کردند ارائه نکرد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات، هم از برنامه‌اش برای واگذاری اقتصاد به مردم صحبت کرد.
دولت رو بکشیم عقب، در امر اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستن، به عنوان تسهیلگر، به عنوان حامی، به عنوان ریلگذار، به عنوان پشتیبان. این یک. دو، متمرکز شیم روی خانواده و اقتصاد خانواده.
مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هم از برخی برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد، از جمله در مورد تصمیم گیری درباره تغییر نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
همزمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. آقای پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شده و باید با 5 رقیب اصولگرا رقابت کند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اولین دیپلمات بلندپایه ایرانی که در سالهای اخیر در پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به اقلیم کردستان عراق سفر کرد. سفری که امروز شامل دیدار با مقام‌های ارشد در اربیل می‌شد و همچنین بازدید از سلیمانیه. آقای باقری از بغداد به اربیل رفت تا به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق درباره روابط دو جانبه، از جمله روابط اقتصادی و امنیتی میان طرفین، گفتگو بکنه. درباره این سفر گفتگو داشتم با علی معموری، تحلیلگر امور عراق که ساکن استرالیاست، و از او درباره دلایل این سفر آقای باقری کنی به اربیل پرسیدم.
اقلیم کردستان برای ایران منطقه استراتژیک به حساب میادش، از جهات مختلفی، هم از جهات روابط تجاری که بین دو طرف وجود داره و هم از لحاظ نگرانی که تهران نسبت به وجود برخی از نیروهای مسلح ضد ایران در واقع در اونجا حضور دارن. در سال گذشته ما شاهد یک توافق امنیتی بودیم بین دو طرف با حضور بغداد، در واقع یک توافق سگانه بود که بر اساس اون توافق تمام نیروهای مسلح حضور حاضر در مرز در واقع خلع سلاح شدند و از اون منطقه با یک فاصله بسیار زیادی منتقل به منطقه دیگری شدند و از اون وقت بعد ما شاهد آرامش و وضعیت بهتری بین روابط دو طرف بودیم و مشکلات چندانی دیگه وجود نداشته. به نظر میره این سفر در راستای در واقع پیگیری اون توافق امنیتی و همچنین پیشبرد روابط دو طرف و توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف.
یه کمی هم در کردستان عراق ما شاهد کشمکش های سیاسی بودیم با توجه حالا به تعویق افتادن انتخابات در اقلیم. این به هر حال به نظر میاد که یک بازی بین احزاب کردستان و تهران هم وجود داره و اینکه حزب دموکراتیک کردستان تلاش داره میکنه که حمایت تهران رو در اون انتخابات رو اگر که برگزار بشه در ماهای پیش رو داشته باشه. تهران نگاهش به حزب دموکراتیک کردستان و رقیبش اتحاد میهنی چگونه است؟
خب علارغم اینکه روابط با اتحادیه میهنی روابط در واقع دراز مدت تر و استراتژیک تر هستش، اما روابط با حزب دموکرات کردستان هم روابط در مجموع خوبی بوده بعد از 2003 و علی‌رغم برخی تنش‌های زبانی در مجموع در واقع ما شاهد هم وجود همیشگی کنسولگری تهران در اربیل بودیم و هم در واقع استمرار روابط اقتصادی در طول این مدت، و به نظر میرسه از نگاه تهران در واقع تمایل نسبت به این هست که این توازن در اقلیم به نوعی حفظ بشه، به نوعی که در واقع توازن قدرت به نفع یک حزب علیه حزب دیگر شکل نگیره، بلکه به نوعی در واقع توزیع و تقسیم قدرت بین دو طرف شکل بگیره و این بیشتر منافع تهران رو در منطقه تامین میکنه.
آقای ماموری، فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ما در طول یکی دو سال اخیر شاهد تحولات امنیتی هم در اقلیم بودیم، تهران حملات متعددی رو انجام داد علیه مواضعی در اقلیم، بمباران هایی رو کرد، افرادی کشته شدن در پی این بمباران ها، فکر میکنید که این چگونه در این موازنه قرار میگیره و آیا تهران به نوعی دست بالا رو پیدا کرده در روابطش با اقلیم؟
خب اینو همونطور که اشاره کردم در واقع در ارتباط با حضور نیروهای مسلح در واقع در اقلیم بوده که با توجه به توافقی که سال گذشته صورت گرفت و مسبوق به مجموعی از نشست‌ها با حضور بغداد بود، به نظر میرسه که این مشکل دیگه به شکل کلی رفع شده و نگرانی تهران هم برطرف شده و از این جهت ما در چند ماه گذشته در مدت زمان قابل توجهی در واقع شاهد هیچ گونه حمله یا اعلام نگرانی از جانب تهران نسبت به نیروهای معارض در اقلیم رو شاهد نبود.
یعنی این توافقات، میشه کمی وارد جزئیاتش بشیم؟ چون صحبت از این بود که این نیروهایی که مسلح هستند از نزدیکی مرزهای ایران به عقب رانده بشند، اما به هر حال این نیروها وجود دارند، در عین حال اقلیم کردستان روابط مثلا به هر حال پیچیده‌ای با سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه هم داره، ما میدونیم که روابط امنیتی مثلا با اسرائیل در مواردی انجام شده بود در این زمینه، آیا یعنی این مشکلات امنیتی از دید تهران برطرف شده؟
مسئله انتقال اون نیروهای معارض عملا صورت گرفت، هم خلع سلاح شدن و هم به مناطق دوردستی در استان دهوک و حوالی اون در واقع انتقال پیدا کردن، عملا دیگه زمینه نگرانی برای تهران رو فراهم نمی کنند این نیروها. مسئله روابط در واقع اقلیم با جهات مختلف، این به نوعی برای تهران در حدی که تهدیدی برای تهران صورت نگیره پذیرفته شده. خب روابط بغداد با آمریکا هم هستش، آمریکا به نوعی در واقع یک شریک خیلی مهمی برای دولت عراق به حساب میاد، اما در این حال ایران هم نسبت به اون اعتراضی نداره. در خصوص اربیل هم وضعیتی از این جهته، تا زمانی که این روابط تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب نیاد از نظر تهران یک مشکل جدی به حساب نمیاد.
ارزیابی علی ماموری رو میشنیدید در استرالیا. اما نشست گروه 7 در ایتالیا در جریانه. از جمله تازه ترین خبرها دیدار دو جانبه رهبران ایالات متحده و ایتالیا در حاشیه این نشسته. خبرگزاری‌ها میگن در توصیف کاخ سفید از این دیدار آمده که طرفین در زمینه تعمیق روابط درباره بسیاری مسائل گفتگو کردند، اما یک موضوع در این دیدار مطرح نشده و در پیشنویس پایانی جی 7 هم دیده نمیشه، موضوع سقط جنین. دلیل اون رو هم خبرگزاری‌ها اعمال نفوذ نخست وزیر راستگرای ایتالیا میدونند. درباره نشست گروه 7 بیشتر بشنوید از سعید جعفری.
اجلاس سران گروه 7 در پولیا واقع در جنوب ایتالیا در حال برگزاری است و رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی امیدوارند بتوانند در این نشست به راه حل‌هایی برای حل و فصل مناقشات جهانی دست یابند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در اجلاس افتتاحیه تأکید کرد که گروه 7 به نهادی غیر قابل جایگزین در مدیریت مسائل کشورهای عضو و فراتر از آن تبدیل شده است.
Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole.
پیامی که ما می‌خواهیم در این اجلاس گروه 7 به ریاست ایتالیا برسانیم این است که قصد داریم گفتگوهای خود را با کشورهای جنوبی جهان تقویت کنیم. این سرزمین از نظر تاریخی پلی بین غرب و شرق است. می توانیم بگوییم اینجا سرزمین گفتگوست در مرکز مدیترانه، دریای میانه‌ای که دو اقیانوس بزرگ در دو سوی دنیا را به یکدیگر وصل می کند. اقیانوس اطلس در یک سو و اقیانوس هندارام در سوی دیگر.
با وجود خوشبینی‌های خانم ملونی، رهبران کشورهای عضو چندان وضعیت مساعدی در سیاست داخلی کشورهای خود ندارند. کمتر از یک هفته قبل انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد که در آن احزاب رهبران فرانسه و آلمان شکست سختی را متحمل شدند. امانوئل مکرون تصمیم گرفت پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار کند. حزب اولاف شولتز هم پس از حزب دست‌راستی آلترناتیو برای آلمان در جایگاه سوم قرار گرفت. در بریتانیا اوضاع از این هم بدتر است. ریشی سوناک احتمالاً چند هفته دیگر به پایان رهبری خود خواهد رسید و اگر نتایج نظرسنجی‌ها درست از آب در بیاید، در اوایل ماه آینده میلادی حزب کارگر موفق خواهد شد در انتخابات سراسری بریتانیا ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار را از قدرت کنار بزند. در آسیا هم شرایط چندان برای فومی و کیشیدا مطلوب نیست. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد میزان محبوبیت رهبر ژاپن به کمترین میزان از زمان حضور در قدرت رسیده و دور از انتظار نیست که در انتخابات آتی او هم از قدرت کنار رود. در کانادا جاستین ترودو پس از سالها حضور در قدرت حالا اوضاع خوبی ندارد و به شدت از سوی محافظه‌کاران در این کشور تحت فشار است و هیچ بعید نیست در انتخابات سال بعد پیر پولیور به نخست وزیر جدید کانادا تبدیل شود. در ایالات متحده هم جو بایدن در رقابت سختی با دونالد ترامپ است و تضمینی وجود ندارد که او در پایان سال جاری میلادی همچنان رئیس جمهور آمریکا باقی مانده باشد. در این میان تنها جورجا ملونی است که در میان رهبران گروه 7 دست کم فعلا اوضاع بر وفق مرادش است و نتایج انتخابات پارلمان اروپا به سود حزب او تمام شده است. در نتیجه اصلا دور از انتظار نیست که در آینده ای نچندان دور ترکیب رهبران گروه 7 به شکل قابل توجهی تغییر کند. تغییراتی که می تواند به دگرگونی اولویت های دولت های عضو گروه 7 بیانجامد.
سعید جعفری گزارش می داد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
دقایقی مانده به ساعت 5 عصر در مونیخ در آلمان، جایی که هواداران تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسکاتلند به مرکز این شهر اومدن. تا ساعتی دیگه یورو 2024 آغاز میشه و چندین شهر آلمان در هفته‌های پیش رو میزبان این رقابت‌ها خواهند بود. آلمانی که 4 جام جهانی و 3 جام اروپایی رو در گنجینه خود داره، اما در سال‌های اخیر عملکرد خیلی خوبی نداشته. برای همین میخوایم همراه بشیم با امیر خسرو جردی، کارشناس ورزشی در بریتانیا. آقای خسرو جردی سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که به ما پیوستید. به نظرتون آلمان میزبان شانسش چگونه است در این یورو 24؟
خانم کاردیون، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، همونطوری که شما اشاره فرمودید یورو 2024 از ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی
10:30
تهران با بازی افتتاحیه آلمان میزبان و اسکاتلند آغاز میشه. آلمانی ها همونطوری که شما مختصر اشاره فرمودید پر افتخار ترین تیم رقابت های یورو هستن، اما از دیگه 6-7 ساله که ناکامن، یعنی بعد از جام جهانی 2014 افتخار دیگه کسب نکردن. به همین دلیل بلا فاصله چندی ماه قبل فدراسیون فوتبال آلمان آقای هانسی فلیک رو برکنار کرد و یولیان ناگلزمن رو انتخاب کرد. بعد از اینی که ایشون اومد تو چند تا بازی تونستن فرانسه رو ببرن، هلند رو ببرن، یه نتایج بسیار خوبی گرفتن و با بازگشت تونی کروس اسطوره خودشون که بعد از این مسابقات هم کلا بازنشسته میشه، این امید دارن که بتونن در مقابل هواداران خودی بتونن نتیجه بگیرن. امشب ورشگاه آلیانس آرنا میزبان این بازی هست، داوریش آقای کلمن تورفن فرانسوی این بازی رو قضاوت میکنه و من فکر میکنم جای سوزن انداختن نباشه. یه اتفاقی هم که افتاده، بیش از 200,000 نفر اسکاتلندی از اسکاتلند رفتن به آلمان و درست بخشیشون میتونن برن تو ورزشگاه، برای نزدیک 145,000 بهشون باید بیرون از ورزشگاه در شهرهای مختلف آلمان باشه.
درسته، خبرگزاری رویترز از اتفاقا هواداران اسکاتلند هم گزارش داده در مرکز شهر مونیخ که میگه که با لباسهای سنتی اسکاتلندی اومدن و در مرکز شهر مونیخ هستن، در مرکز قدیمی شهر مونیخ هستن. خیلی هم استقبال کردن از نحوه میزبانی آلمان و گفتن تا اینجا که بهشون خوش گذشت، البته که رقابت‌ها تازه شروع میشه. اما آقای خسروجردی، کلن این یورو 24 چطور نگاه میکنید؟ یعنی فکر میکنید که اگه بخوایم، ما گوی بلورین نداریم، اما چه تیمایی شانس بیشتری دارن؟
من فقط یه نکته کوتاه در مورد بازی امشب عرض بکنم. یه ابررایانه به اسم اوپتا آنالایزیس اومده پیشبینی کرده که 70.4% بود به آلمانی و گفته آلمان تیمه بیدید. اما همونطور تو سوال جنابالی هم اشاره فرمودید، رقابت های امسال بسیار فشرده هسته، چون خدمتتون عرض بکنم تیم ها بعد از بازیکنانشون بعد از مسابقاتی که در رده های مختلف باشگاهی در اروپا بوده وارد مسابقاتشون. اما به نظر من همین تیم آلمان در کنار فرانسه، یه بخشی از هلند، اگر هلند دوتا بازیکن خوبش مصدوم نمی‌شدن، یکی از بخش‌های اصلی قهرمانه بود. من به نظرم بلژیک و اسپانیا هم میتونید تو همین قاعده بگذارید، اما نباید از تیم مثل انگلیس، تیم جوان و یک دستی که آقای گرت ساوثگیت درست کرده، و پرتغال هم بگذارید. ولی به نظر من اگر من بخوام دو تا تیم مشخصا خودم از نظر خودم اعلام بکنم که بخت قهرمانی، من بخت اول فرانسه میدونم، دور با آلمان.
اگه کوتاه بخواید بگید که شگفتی ساز کی خواهد بود؟ شما از تیمای سنگین وزن دارین صحبت میکنین، کسی انتظارشو نداره، فکر میکنید کدوم تیم میتونه شگفتی ساز باشه؟
قاعدتا فهمش شما درسته. ما در 92 دیدیم که دانمارک قهرمان شد، 2006 یونان.
بله،
من کرواسی رو به شانس میدم. اما دو تا تیمی که خیلی میتونن به نظر من، حالا نظرها رو عوض بکنم، یکی تیم ترکیه است که با آقای سرمربی ایتالیاشون خیلی میتونه حرف داشته باشه، و تیم دیگه‌ای که توی مسابقات هست به نظر من تیم ملی سوئیس. تیمم
سپاسگزارم آقای خسروجردی از اینکه با ما بودید. یک گذری هم میکنیم به وضعیت ایلان ماسک و بسته پاداش چند میلیارد دلاریش با اردشیر طیبی.
سهامداران شرکت تسلا روز پنجشنبه رأی دادند تا بسته پاداش 45 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت که پیشتر توسط دادگاهی در ایالت دلاور لغو شده بود، بازگردانده شود. این پیشنهاد با وجود مخالفت برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت به تصویب رسید و نشان دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران خرد از آقای ماسک است. بهمن ماه سال گذشته دادگاهی در ایالت دلاور بسته حقوق و پاداش 5.58 میلیارد دلاری ایلان ماسک را لغو کرده بود. در حکم قاضی آمده که با توجه به ارتباط نزدیک افراد تصمیم گیرنده شرکت تسلا به ایلان ماسک، روند تصمیم گیری در مورد این رقم پاداش نجومی بسیار ناصحیح بوده است. رأی اخیر سهامداران تسلا حکم دادگاه را لغو نمی کند و به این معنا نیست که آقای ماسک می تواند به زودی پاداش خود را دریافت کند، اما به عنوان نشانه ای قوی از اعتماد سرمایه گذاران به او تفسیر شده. این پاداش ابتدا در سال 2018 توسط هیئت مدیره و سهامداران تسلا تایید شده بود و در ابتدا 56 میلیارد دلار بود. در مدت اخیر و با افت ارزش سهام تسلا، ارزش این پاداش نیز به حدود 45 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در گام بعدی تسلا تلاش خواهد کرد حکم دادگاه دلاور را در دیوان عالی لغو کند و این یعنی بسته پاداش آقای ماسک احتمالاً چند ماه دیگر نیز معطل خواهد ماند. همچنین ممکن است دعاوی حقوقی جدیدی در مورد این رأی تازه به وجود بیاید و پرونده به دادگاه برگردد. سهامداران تسلا همچنین در جلسه روز پنجشنبه خود تصویب کردند که دفتر مرکزی تسلا از دلاور به تگزاس منتقل شود که خود ممکن است چالش‌های حقوقی بیشتری را به همراه داشته باشد. قیمت سهام تسلا از اوج خود در سال 2021 حدود 55% کاهش یافته. علاوه بر کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، بسیاری عدم تمرکز ماسک و تعدد شرکت‌هایی که او اداره می‌کند را در این افت ارزش سهام مؤثر می‌دانند.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. من هانا کاویانی هستم. شب جمعه آرام و روز شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.